صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
نیمروز شما به خیر شنونده های عزیز و گرامی، بر بال سخن بود که شنیدید برنامه‌ای به مدت 30 دقیقه که اختصاص داشت به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با موضوع اقدامات جامعه ساز امام سجاد علیه السلام در دوران امامت. خیلی متشکرم از همتون که همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت هستید. در ادامه این نوبت کاری با دو برنامه دیگه با شما همراه هستیم. ابتدا برهان رو خواهید شنید و بعد از اون هم پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی. خیلی متشکرم که در طول این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی همانگی پخش بودید و هستید و انشاءالله این همراهی هم به لطف خدا همچنان ادامه خواهد داشت. 162 و 3162 هم یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم که اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد رادیو معارف دارید حتما به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. همونطور که عرض کردم در ادامه با برنامه برهان با شما همراه میشیم که اختصاص داره به سخن اسلام میکنم اختصاص داره به گفتگوی با جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه که در ایام اربعین و در کربلای معلا این گفتگو ضبط شده.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امرو فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسنی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه از کربلای معلا، در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم اربعین حسینی رو خدمت همه شما مردم عزیز و بزرگوار. افتخار دارم گفتگو کنم با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر سید عباس عراقچی. با حضور ایشون از این مکان مقدس دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید، قبول باشه زیارتتون، ممنونم که در این شرایط دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از جناب عالی خیلی ممنونم.
شما در حساس ترین مقطع تاریخ جمهوری اسلامی وزیر خارجه ایران هستید و واقعه مهمی رو به ویژه در این یک سال اخیر ما مشاهده کردیم. اگر موافق باشید من با یک بخش بندی و در واقع دسته بندی بحث رو پیش ببرم. اول از خود اربعین شروع بکنیم. این اولین اربعین بعد از جنگ تحمیلی غربی ها علیه ماست. شما چی سالهای قبل هم مشرف شده بودید در پیاده روی اربعین، چطور دیدید این اربعین رو؟ توصیفتون، خانشتون، مواجهتون با مردم.
بله، من الان چندین سال هست که اربعین رو شرکت میکنم. این اربعین خوب ویژگی خودش رو داره. اولا حضور ایرانی ها اگر از سالهای گذشته با قوت بیشتری نباشه کمتر حتما نیست و با همون علاقه گذشته حتی با انگیزه های بیشتری به اصطلاح شرکت کردم. من حالا تو مسیرها مکرر با ایرانیان برخورد میکنم که خب میان ابراز لطف میکنن اینها به کنار، ولی در این حال همه به من حالا یک توصیه یا سفارشی هم دارن: محکم بایستین ها، قوی بایستین ها، خدا پشت و پناهت باشه، ما پشت سرتیم، پشت رهبری رو یه وقت ول نکنید. یعنی از انگیزه های مردم هیچی که کم نشده بیشتر هم شد و من این رو به عینه دارم میبینم. از اون طرف بین مردم عراق و مسئولین عراق، اینو واقعا بدون اغراق عرض می‌کنم، من با خب مسئولین عتبه حسینی، با عتبه عباسی، با عتبه علوی در نجف حالا محبت داشتن، یه دیدارهایی رو داشتم، با مردم عادی به حساب برخورد شد، با یه علاقه خاصی به اصطلاح صحبت میکردن و از اون جنگ 12 روزه و اینکه چطور با نگرانی و در این حال با اشتیاق وقتی که ایران موشک میزده، خدا شاهده این عبارات رو به کار میبردن، دنبال میکردن اخبار اون جنگ رو. و مثلا حتی یکی از اونا گفتش که من توی منزل تلویزیونی داشتم، مثلا توی اون اتاق بغلی هم یه تلویزیون دیگه گذاشتم که وقتی حرکت میکنم یه وقت نکنه خبری رو غفلت بکنم یه موشکی زده باشه من ایران و من نفهمم. از چندین نفر شنیدم که این به اصطلاح مقاومت شما و این موشکایی که ایران میزد دل ما رو شاد میکرد و احساس غرور میکرد. بعضی از دوستان موکب ها یا اینها که من برخورد میکردم گفتن که ما وقتی وارد شدیم مثلا عراقی ها عراقی معمولی حتی مسئولین از ما به عنوان مثلا یک به اصطلاح پیروز جنگ استقبال میکردن. چطور آدم وقتی کسی پیروز شده استقبالش میره؟ به همچین حالتی.
بسیار عالی. آقای دکتر در مسیر مواجهی که با مردم داشتید پرتکرارترین سوالی که از شما میپرسیدن چی بود؟ مثل اینکه آیا جنگ میشه یا نه؟
به عنوان یک کارشناس، حالا به عنوان وزیر خارجه هم نه، به عنوان کارشناس روابط بین الملل که نزدیک 40 سال تو این حوزه بودم، تصور نمیکنم جنگ قریب الوقوع باشه. البته باز میگم انکار نمیکنم، هیچ کسی به حرف من، اون کسانی که مسئول اداره جنگ خواهند بود، جنگ احتمالی، به حرف من اتکا نکنه. نیروهای مسلح آمادگی خودشون داشته باشه، دولت اگه قراره که برای شرایط جنگی هر آمادگی داشته باشه رو بره پیدا بکنه، ولی این معنیش نیست که حتما جنگ خواهد شد. آمادگی همیشه لازمه و اتفاقا آمادگی برای جنگ مهمترین عامل جلوگیری از جنگ. یعنی این یه نکته هست که نباید غفلت کرد. اگر ما آماده جنگ هستیم معنیش این نیست که جنگ رو میخوایم یا جنگ قریب الوقوعه. بهترین عامل برای جلوگیری از جنگ آماده بودن برای جنگ هست، تا حدی که دشمن رو منصرف بکنه از جنگ. و من مطمئنم که نیروهای مسلح ما، نیروهای بالاخره امدادی ما، دولت ما، همه این آمادگی رو دارن.
آقای دکتر، فضا سازی که الان داره اتفاق میفته به ویژه در رسانه‌های غربی اینه که مکانیزم ماشه اجرا شدنش میتونه کشور رو به سمت در واقع جنگ ببره، اینکه برگرده تحریم‌ها و شرایط دوباره سخت و سخت‌تر بشه. اروپایی‌ها مجدد تهدید کردن، هم فرانسوی‌ها هم انگلیسی‌ها، که ما از ایران خواستیم بیاد مذاکره کنه، مهلت دادیم، اما ایرانی‌ها پاسخی ندادن. یک دوره‌ای انکار می‌شد که اصلا مکانیزم ماشه در واقع برجام هست، اما هست و موعدش هم نزدیک. با وجود تهدیدهایی که اروپایی‌ها می‌کنن، اولا سوالم اینه، از نظر حقوقی با وجود خروج امریکا از برجام، از نظر حقوقی فرایند اجرای در واقع اسنپ بک شدنی است یا نه؟ یعنی برجام وجود خارجی داره که الان بخواد از یکی از بنداش استفاده بشه یا نه؟ و بعد پاسخ ایران چیه؟
ببین، یه بحث فنی خیلی پیچیده‌ای داره و من الان تلاش میکنم که با یه زبان ساده ای عرض بکنم خدمت. اسنپ بک معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر یک طرف در برجام از تعهدات خودش به اصطلاح اجرای تعهداتش خودداری کرد، طرف مقابل اگر ناامید شد از اینکه طرف رو برگردونه به تعهداتش، میتونه اسنپ بک بکنه. یعنی چی؟ یعنی بره به عقب، به موقعیت قبل از برجام. و ما این کارو کردیم بعد از خروج آمریکا از برجام. خب ما جلساتون رو موقع داشتیم، اون موقع اروپایی‌ها از ما خواستن که شما در برجام بمانید و ما این منفعت ناشی از لغو تحریم‌ها رو برای شما فراهم می‌کنیم، منتها به شکل دیگری. خب ما یه دوره‌ای رو به اونها فرصت دادیم، نتونستن انجام بدن. و بعد ما رفتیم سراغ همین سازوکار اسنپ بک، پاراگراف 36 برجام، که به ما اجازه میداد که تعهدات خودمون رو به صورت کلی یا جزئی کاهش بدیم. و ما اون قسمت جزئیش رو گرفتیم. خاطرتون اگر باشه، دو ماه تعهدات خودمون رو کاهش میدادیم، تا تقریبا بعد از 5 تا 2 ماه حدود 10 ماه تمام تعهدات خودمون در برجام رو متوقف کرد و در حقیقت برگشتیم به شرایط قبل از برجام. و اتفاقا از قبل از برجام استارت زدیم، دوباره اومدیم خیلی بالاتر رفت. خب چجوری برگشتیم به قبل از برجام؟ چون همه زیرساخت‌های هسته‌ای که لازم بود برای بازگشت رو حفظ کرده بودیم. نشانش هم این که من بارها گفتم، نشانش هم این بود که وقتی تصمیم گرفتیم که غنی‌سازی 20% رو احیا بکنیم، چون در برجام متوقف بود، وقتی تصمیم احیا کنیم در کمتر از 24 ساعت این کار انجام شد. وقتی که تصمیم گرفتیم که غنی‌سازی 60% بکنیم، در حدود 24 ساعت تونستیم این کار بکنیم. چرا؟ چون همه زیرساخت‌ها حفظ. خب برای طرف مقابل اسنپ بک یعنی چی؟ یعنی بازگشت به قبل از برجام، یعنی اعمال مجدد تحریم‌هایی که داشتن. تحریم‌های اونها 3 دسته بود: تحریم‌های آمریکا بود، اروپا بود و شورای امنیت. خب آمریکا با خروجش از برجام به اصطلاح اصلا موضوعیتش اصلا از بین رفت، خارج شد، تحریم‌ها خودش هم برگردون و اصلا بحث اسنپ بک در مورد آمریکا اصلا خارج از موضوع. در مورد اروپایی‌ها اینکه تحریم‌های خودشون رو برگردونن خیلی کار سختی، با یه جلسه شورای اتحادیه اروپا خواهند کرد، تحریم‌ها که خود اروپا وضع. اما در مورد تحریم‌ها شورای امنیت نیاز دارن که قطعنامه‌های قبلی که ملغا شده رو دوباره برگردونن و چون برای برگردوندنش قطعنامه جدیدی می‌خواد و این برای قطعنامه جدید باید برن بقیه اعضای دائم شورای امنیت رو راضی بکنن و چون میخواستن گرفتار این قضیه نشن، یه شیوه خاصی رو ابداع کردن که بتونن این کار رو انجام. خب حالا این توضیحات فنی که حالا امیدوارم در همین حد گویا باشه و حتی احتیاج به بحث مفصل داره. الان اینها تا 28 مهر فرصت دارن که این کارو بکنن. چون قطعنامه 231 که الان حاکم بر برنامه هسته ایران هست، 28 مهر به صورت خودکار ملغا میشه و وقتی ملغا بشه این اختیار اسنپ‌بک هم گرفته میشه. الان اینجا یه بحثی وجود داره. ما به اروپایی ها میگیم که شما به خاطر عدم پایبندیتون به برجام، به خاطر مواضع اخیرتون که گفتید غنی‌سازی صفر رو اینها مثل آمریکا موضع گرفتید، در حقیقت دیگه از عضو برجام به حساب نمیایید. چون در برجام غنی‌سازی ما به رسمیت شناخته شده، 3.67% در برجام پذیرفته شده است. اگه تو میگی غنی‌سازی صفر، پس معلوم میشه برجامو قبول نداری. وقتی برجامو قبول نداری، پس هیچی شد
اسنپ‌بکش
هم نمیتونی اجرا بکنی. پس به لحاظ حقوقی یک چالش حقوقی الان بین ما و سه کشور اروپایی داره میگذره. چین و روسیه مواضعشون با ما یکسان است. یعنی در حقیقت ایران، چین و روسیه و سه کشور اروپایی در شورای امنیت الان یک چالش رو داریم انجام میدیم که آیا اونها حق اسنپ‌بک دارن یا ندارن. این چالش حالا نهایتا به کجا میکشه؟ از نظر ما اونها حق ندارن، اگرم انجام بدن مشروعیتی ندارن. اما یه نکته رو من میخوام اضافه بکنم که خیلی مهمه. ببینید اسنپ‌بک اگر بشه چیز بد، حالا ما که میگیم اختیار نداره، حالا فرض میکنیم که بخواد انجامش، من میخوام این قسمتش هم روشن بکنم، چیز بدی هست ولی خیلی بزرگتر از اونی که بده به جامعه ما معرفیش کرده و جامعه مثل همون قضیه جنگ بی خودی نگران اسنپ‌بک. این که باید یه فکری بکنیم جلو اسنپ‌بک رو بگیریم هیچ تردیدی نیست و ما هم تا آخرین لحظه تلاش خواهیم کرد. چرا؟ چون اسنپ‌بک چیزای بدی برای ما داره ولی جامعه یه چیز دیگه فکر میکنه با اسنپ‌بک تحریم‌های اقتصادی بسیار بیشتری برمیگرده. نه، تحریم‌های یک جانبه آمریکا که الان وجود داره از تحریم‌های شورای امنیت به مراتب بزرگتره. یعنی اگر قطعنامه شورای امنیت برگرده و تحریم‌های شورای امنیت برگرده، چیزی به تحریم‌های اقتصادی فعلی اضافه نمیشه.
اگه برگرده، همین کشورهایی که با ما دوست هستن و در ارتباط هستن از ما خریدی خواهند داشت.
قطعنامه‌های شورای امنیت تحریم نفتی نداره، تحریم بانکی نداره. بیشتر تحریم‌هایی که دو قطعنامه هست تحریم‌های لیست محور، یعنی یه سری افراد و یه سری شرکت‌ها رو در لیست تحریم قرار داده. من اینو با اطلاع عرض می‌کنم خدمتتون و واقعا فکر کنم دعوت بکنید کسانی که مسلطن به قطعنامه‌ها، به تحریم‌های اقتصادی ما چیزی بیشتر از وضع فعلی اضافه نمیشه.
بسیار عالی، ممنونم.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران.
اخیراً نخست وزیر رژیم صهیونیستی ویدیویی خطاب به ملت ایران منتشر کرده، چندمین بارش هم هست و این بار مصداقی صحبت میکنه در مورد وضعیت تصفیه آب. کسی که خودش آب رو بر مردم غزه بسته و هزاران نفر رو به شهادت رسوندن، چه چیزی میبینه او که باز مردم ایران رو خطاب قرار میده با توجه به اینکه در جنگ اخیر هم مردم به او توجه نکردند؟
به نظرم
پاسخ شما به او چیه؟
یه مسئله یا یک عبارت معروفی هست که خداوند دشمنان ما را احمق آفریده. این تمسک جستن به این شیوه های نخنمان شده و تکراری و حالا مثلا به تعبیر من بچه گولزن واقعا دیگه کار نمیکنه. مردم ما اینا رو فهمیدن، در جنگ نشون دادن که اسیر هیچ. اونا فکر میکردن که میتونن مثلا مردم ما رو مثلا بیارن در جنگ به میدان. خب دیدن که مردم محکم پشت سر کشورشون و پشت سر نظام ایستادن. این که حالا آب رو ما تصفیه میکنیم و فلان میکنیم، اولا به قول شما آب رو غزه بستن، بعدم خب تحریم ها رو بردارن ببینن ما خود ما بالاخره هم در حوزه انرژی این ناترازی هایی وجود داره. خب این مقدار زیادش به خاطر بحث تحریم ها هست. تحریم ها رو اعمال کردن، دست و پای مثلا فرض کنید که ما رو بستن، بعد میگن چرا فلان کار نشد. این که ما در مقابل تحریم ها هم مقاومت کردیم خیلی عصبانشون کردن، همونطوری که در واقع جنگ مقاومت کردیم. به اصطلاح خود متخصصین ما همین شیوه های چیز رو بلد هستن و اینکه بشه آب رو به اصطلاح بازآفرینی کرد، در چرخه به اصطلاح بازآفرینی قرار داد، اینکه بشه از شیوه های جدید به اصطلاح تأمین آب استفاده کرد. ما هم یه مقدار تصمیم های مدیریتی باید بگیریم و باید قبول بکنیم که مشکل آب هیچ راه حل معجزه آسایی نداره. اینطور نیست که با یه حرکت یک شبه بشه حلش کرد. ولی حل شدنی هست. ولی اینکه یک کسی بیاد ادعا بکنه که من مثلا فلان میکنم چنان میکنم، فاضلاب رو تبدیل به آب خوراکی میکنن، مردم بیشتر خندهشون میگیره.
آقای دکتر، بعد از این جنگ نوع رابطه ایران با آژانس بین المللی بر اساس قانونی که مجلس هم تصویب کرده دچار تغییر شده. معاون آژانس به ایران اومده، شما چند بار تاکید کردید که بازرسی از تاسیسات نخواهد داشت. قراره که در دور جدید رابطه جمهوری اسلامی ایران با آژانس چگونه باشه؟
ببینید، واقعیت اینه که یک سری تغییراتی رخ داده بعد از این حمله. برخلاف تاسیسات هسته‌ای ما مورد حمله واقع شده و تخریب‌های صورت گرفته. آژانس اول باید بیاد و به ما بگه که پروتکل بازرسی از یک تاسیسات هسته‌ای بمباران شده چیه؟ اصلا نداره همچی پروتکل، همچی سابقه وجود نداره. خب آخه یعنی بالاخره شما یه جایی که بمباران شده میخوای بری بازرسی بکنی، باید بگی خب کی آواورداری میکنه، کی نمیدونم چجوری باید نزدیک شد، تهدید وجود داره، تهدیدات نمیدونم سلاحای مهمات منفجر نشده وجود داره، خطر تشعشع وجود داره. بالاخره آژانس باید یه پروتکلی داشته باشه دیگه. آژانس همچی پروتکلی نداره چون همچی سابقه وجود نداره. دوم اینکه مجلس ما یه قانون تصویب کرده، اینم تحول بعدی، و همکاری ما با آژانس رو موکول کرده به تصویب شورای عالی امنیت ملی. خب حرف ما با آژانس این هست که قبل از اینکه ما به تو اجازه دسترسی و بازرسی مجدد بدیم، باید چارچوب جدید همکاری‌های ما و آژانس روشن بشه. اول باید بیای مذاکره بکنیم، یک چارچوب جدید طراحی بکنیم. این چارچوب جدید بر اساس قانون مجلس خواهد بود و بر اساس واقعیتی که در میدان رخ داده. اگر تونستیم این چارچوب رو با هم برسیم، بالاخره همکاری هم بر همون اساس شروع خواهد شد. این موکول به تفاهمی است که بین ما و آژانس باید صورت بگیره. در این تفاهم قطعا ما قانون مجلس رو در نظر میگیریم.
ایران 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 ایران.
در مورد زنگزور دو تا نگاه هست. از یه طرف گفته میشه که شما دارید مسئله رو در واقع تقلیلش میدید، اصل ماجرا این نیست. از طرف دیگه آقای دکتر ولایتی مواضع جدیتر و محکمتری دارن. آیا قراره که منافع ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی و یا حتی دسترسیش به اروپا قطع بشه با در واقع حضور امریکا یا با قراردادی که بسته؟ موزم ایران چیه؟ اگر اتفاق بیفته ما چه کار خواهیم کرد؟
ببینید، ابعاد این قضیه خب طبیعی هست که الان هنوز کاملا روشن، ولی اون چه که ظاهر امن نشون میده و اون چه که ارمنی ها به ما گفتن، چون اونها به هر حال اصرار دارن که ما رو توجیه بکنن. آقای پاشینیان خود وزیرشون به رئیس جمهور زنگ زد، وزیر خارجهشون به من زنگ زد، معاون وزیر خارجه رو به تهران فرستادن، توضیحات کامل داد. ببینید، اون چه که اتفاق افتاده با اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته و اسمش تغییر ژئوپلیتیک منطقه بود، زمین تا آسمون فرق داره. نمیگم چیزی که اتفاق می قراره بیفته باعث نگرانی نیست، چرا این هم نگرانی های داره که عرض میکنم، ولی اون موقعی که شروع شد بحث زنگزور، اصلا بحث تصرف استان سیاتیک ارمنستان بود و یک اتصال سرزمینی بین نخجوان و آذربایجان سرزمین اصلی. ایده هایی بود که اصلا این استان گرفته بشه و وضع بشه. بعد خب نشد، ما بالاخره نگرانی های جدی ابراز کردیم. بعد حرف از یک کوریدور زدن، کوریدوری که مثلا به عرض 5 تا 10 کیلومتر این دو تا قسمت رو به هم وصل بکنه، مثلا تحت حاکمیت ارمنستان نباشه، تحت حاکمیت آذربایجان باشه. از این ایده‌ای که مطرح شد، و خاطرتون هست که خب ما یه موقعی خیلی نگرانی ژئوپلیتیک داشتیم، نیروهای مسلح ما پشت مرز مستقر شدن، به اصطلاح قانونهای نظامی برقرار کردیم، ولی آذربایجان به ما اطمینان داد که اصلا همچین ایده‌ای مطرح نیست. همه اونها الان تبدیل شده به یک جاده‌ای که یک شرکت آمریکایی که در ارمنستان تحت قوانین ارمنستان ثبت میشه. این چیزی که هست که الان اومد، یک شرکت آمریکایی میاد با یه شرکت ارمنی یه شرکت مشترک درست میکنن، در ارمنستان ثبت میشه تحت قوانین ارمنستان، تحت صلاحیت قضایی ارمنستان، این جاده رو تأسیس میکنه، جاده تحت حاکمیت ارمنستان هست. شرکت آمریکایی نه،
شرکت امنیتی آمریکایی
نه،
یعنی نیروی آمریکایی در نزدیکی ما نمیاد.
چیزی که ارمنستان به ما داره میگه الان و میگه من همه خط قرمزای ایران رو رعایت کردم و میکنم، این هست که این فقط یک شرکت خصوصی به اصطلاح مهندسی آمریکایی هست، هیچ نیروی آمریکایی همراهیش نمیکنه، تامین امنیتش با خود ما هست، حتی شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکایی رو هم ما اجازه نمیدیم. ادعای اونها هست و ما بهشون این نگرانی‌ها رو مطرح کردیم، به ما اطمینان دادن. البته ما مراقبت خودمون داریم، رصد داریم. من باز مثل اون فضای روانی که صحبتشو کردیم در مورد جنگ و اسلام، اینجا هم احساس میکنم که یک دستهایی در کاره که به اصطلاح روابط ما با آذربایجان رو مدت هاست میخوان تخریب بکنن، الان روابط ما با ارمنستان هم میخوان تخریب بکنن. من نمیگم حضور آمریکایی، ولو شرکت مهندسی آمریکایی، هیچ نباید باعث نگرانی باشه. چرا؟ ولی این که بگن ما با ناتو همسایه شدیم، نیروهای محاصره شدیم توسط آمریکا، نه، قضیه رو واقعی نگاه بکنیم، اون چه که دقیقاً داره اتفاق میفته ببینیم، نگرانی هامون رو واقعی بکنیم،
موضع روسا
با اون هم برخورد بکنیم.
موضع روسا اینکه
موضع روسا از موضع ما هم ملایم‌تر بود. موضعی که ما گرفتیم این بود که ما از صلح بین ارمنستان و آذربایجان استقبال میکنیم، این موضع همیشگی ما بوده، خود ما حتی تلاش کردیم بین این دو کشور صلح ایجاد بکنیم، ولی در این حال ما اضافه کردیم که هر گونه حضور خارجی، هر گونه حضور خارجی به هر شکلی میتونه پیامدهای منفی برای صلح و ثبات منطقه داشته باشه. یعنی نگران خودمون در موضع ابراز کردیم، به هم به ارمنستان هم به آذربایجان هم گفتیم این نگرانی ها رو، و موضع روس ها هم دقیقا مشابه ماست، حتی این قسمتش مقدار کمرنگ تر از ماست. حالا البته حالا فرق نمی کنه، به هر حال اونها هم نگرانن، اونها هم نسبت به حضور آمریکایی نگران هستن. این نگرانی رو ما همچنان داریم، خواهیم داشت و دنبال میکنیم. ارمنستان به ما اطمینان داده. اتفاقا حالا اینم عرض بکنم، در بیانیه مشترکی که ارمنستان و آذربایجان با حضور رئیس جمهور آمریکا امضا کردن، در اون بیانیه آمده که مرزهای منطقه تغییر ناپذیره، استقلال و تمامیت ارضی همه کشور منطقه محترم شمرده میشه، و این دقیقاً موضع ماست. یعنی از روز اول موضع ما این بوده که هر حرکتی در قفقاز صورت میگیره، مرزهای منطقه نباید جابجا بشه، چون برای ما مهم بوده. حاکمیت ارمنستان و هر کشور دیگه نباید خدشه‌دار بشه، تمامیت ارضیش هم نباید خدشه‌دار بشه.
آقای دکتر لاریجانی سفری به منطقه داشتند، به عراق و لبنان. ارزیابی شما از سفر ایشون، توافقی هم با عراق عراق داشتند و مباحثی که در لبنان مطرح شده، حدود 2 دقیقه وقت.
سفر ایشون به عراق در حقیقت از قبل تنظیم شده بود، قرار بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی جناب دکتر احمدیان به عراق سفر بکنن، تو حالا از قبل از جنگ 12 روزه تنظیم شده بود. خب حالا با این تحولی که صورت گرفت، جناب دکتر لاریجانی به اصطلاح این سفر رو انجام دادن، به نظر ما سفر بسیار خوب بود، موفق بود. سفر ایشون هم به بیروت در شرایط حساسی که الان در لبنان داره میگذره، به نظرم سفر هم به موقعی بود، هم لازمی بود، و به اصطلاح فکر میکنم بحثای خیلی خوبی هم ایشون اونجا انجام دادن و هم مواضیع ما رو خیلی خوب روشن کردن، هم به هر حال بحثا رو انجام دادن. البته طبیعی هست که مقامات دولت فعلی لبنان هم بالاخره یک دیدگاه‌های خاص خودشون دارن و بحث‌های جدی بوده.
در دوره شما این دعوای میدان و دیپلماسی کاهش پیدا کرده یا
میدان و دیپلماسی مکمل هم دیگه؟ دیپلماسی به اتکای قدرتی که میدان تولید میکنه حرکت میکنه. دیپلماسی ابزار خودش که جز حرف زدن و گفتگو کردن و لابی کردن نیست که، اون قدرت در میدان تولید میشه و دیپلماسی به اتکای میدان حرکت میکنه. هر دو بچه من بگم، اگر میدان تولید قدرت بکنه و دیپلماسی نتونه این قدرت تولید شدن رو به منافع ملی و امنیت ملی تبدیل بکنه، ما ضرر کردیم. و اگرم که میدان قدرتی تولید نکنه، دیپلماسی نمیتونه حرکت بکنه و ما ضرر کرد. این دوتا باید در کنار هم دیگه حرکت بکنن.
من میدونم شما دیپلمات با تجربه هستی، ولی سفرتون غیر رسمیه و یه ذره غیر دیپلمات هم جواب بدید خوبه. بالاخره این دعوا وجود داشته در خاطرات وزرای
زمان ما، زمان من که اصلا وجود
همین رو میخوام بگم، در زمان شما در واقع مدیریت شده و تقلیل پیدا کرده.
من چون عقیدم رو نسبت به میدان و دیپلماسی گفتم به شما که این دوتا مکمل هم دیگر، حتی بارها گفتم یه ضلع سومی هم وجود داره و اون رسانه است. این سه تا هم دیگر رو تکمیل میکنه. حتی اگه میدان و دیپلماسی موفق باشن ولی رسانه نتونه روایت درست رو منتقل بکنه، چه بسا یک پیروزی تبدیل به شکست بشه، یا برعکس. در زمانی که خودم متصدی بودم به هیچ وجه اجازه ندادم که هیچ اختلاف بین این دوتا باشه. اگر اختلاف نظری بین این دوتا باشه که طبیعیه، خب من از زاویه خودم نگاه میکنم، اونها از زاویه خودشون، باید بشینیم به یک تفاهم برسیم و این کار رو انجام دادیم. من بعید میدونم دوستان ما در نیروهای مسلح، برادرانمون که شهید شدن، ارتباطمون بسیار خوب بود، برادران فعلی هم همینطور.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما با اینکه در سفر غیر رسمی و زیارتی بودید به ما وقت دادید. از شما خیلی ممنونم، برای شما آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم در تهران هم باز به ما وقت بدید و بعدا هم بتونیم با شما گفتگو داشته باشیم. از همراهی شما مردم بزرگوار هم سپاسگزارم، دعاگوی شما هستیم در کربلای معلا و خدا نگهدارتون.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ما باید کتاب چندین برابر اون چه که تاکنون نوشته شده است داشته باشه. ما باید فیلم‌های هنری برجسته‌ای از وضع آزادگانمون در اردوگاه‌ها و زندان‌ها داشته باشه. شما ببینید غربی‌ها و مؤسسات بزرگ فیلمسازی چقدر راجع به ماجراهای اسارت‌هایی که در جنگ دوم یا جنگ اول داشتن فیلم تهیه کردن. فیلم‌های خوب، فیلم‌های برجسته، در حالی که اون چه که در اون فیلم‌ها وجود دارد نشان دهنده روحیات مادی اون اسیرانی است که گرفتار شده بودند، که در زندگی اونها، در حرف‌های اونها، در معاملات اونها به چشم می‌خوره. همچنانی که شنیدم مأمور صلیب سرخ به آزادگان ما در دوران اسارت می‌گفته است که ما به اردوگاه‌های اسیران جنگ در کشورهای دیگر وقتی میریم سرخوردگی و افسردگی و خودزنی و خودکشی و اینها مشاهده میکنیم، چرا شما ندارید؟ این سوال رو باید میکرد. جوابش معلومه، وقتی دل با معنویت آشنا نبود، با خدا آشنا نبود، نتیجهش همان است. وقتی دل با خدا آشنا بود، وقتی احساس ارتباط کرد، وقتی احساس اعتماد کرد، وقتی خود رو تنها ندید، وقتی در درون سلولهای تنگ و شکنجه بار بهشت معنوی رو با خود مشاهده کرد، اونچنانی که در بیانات این عزیزان بود و در خاطراتی که نوشته شده هست، اون وقت دیگه افسردگی جایی نداره، سرخوردگی جایی نداره، خودکشی معنا نداره. این یک بخش از قضیه است که ما باید از ذره ذره این بحر عمیق و وسیع که زندگی آزادگانه بیشتر از این مطلع باشیم. مطلع نیست. فیلم خوبی، فیلم‌های خوبی باید ساخته بشود، کتاب‌های خوبی باید نوشته بشه، خاطره‌ها باید گفته بشه. همین خاطره‌هایی که امروز گفته شد، یک دنیا حرف تو اینها هست. چقدر خوبه که اینها پخش بشه. من نظرم اینه که همین خاطراتی که گفته شد عیناً همینا تو صدا و سیما منتشر بشه، پخش بشه، مردم بشنوند. اینها ذخایر ماست، اینها سرمایه‌های ماست. همین سرمایه هاست که اسلام رو نگه داشت، شیعه رو نگه داشت، جمهوری اسلامی رو به قدرت و عزت رسوند، ملت ایران رو در دنیا سرفراز کرد. این یک بعد قضیه است. یک بعد دیگر قضیه مسئله عبرت و سنت الهی است. بالاخره ما در دوران این زندگی کوتاه دنیویمون، این چند ده سالی که در دنیا زندگی میکنیم، دائم مواجه با چالشیم. همیشه چالش با استکبار و آمریکا نیست، چالش های گوناگونی هست، لکن در وضع انقلاب اسلامی چالش های درونی، چالش با شیطان، چالش با نفس اماره و چالش با سلطه‌گران و انحصار طلبان و زیادخواهان و استکبار. ما به این عبرت و تأمل و تعمق در این سنت الهی احتیاج داریم. شاید اون روزی که اسیر جنگ تحمیلی ایرانی جوان مسلمان در اون اردوگاه با اون وضعیت یا در اون سلول با اون شکنجه ها زندگی میکرد، دریچه امیدی و حسب ظاهر به روی او باز نبود. شاید تصور میکرد که این ممکنه سالهای بیشتری طول بکشه یا سرانجامی